بحث اون کجا بود؟ بحث چی بود؟
خاصنی.
خب خلاصش هم که عرض کردم آخر جلسه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. برای سلامت امام زمان علیه السلام تعجیل در فرجشون صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هدیه نثار حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هدیه نثار حضرت زینب سلام الله علیها صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای سلامتی خودتون و خانواده هاتون هم صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب دم کرده کاسنی فعال کننده و تقویت کننده کبد و کلیه ها بود. مطبوخ کاسنی یعنی چی؟
دم کرده کاسنی.
یعنی دم کرده کاسنی. میزان دم کردنش 10 گرم در 100 گرم آب. مطبوخ کاسنی رافع صفرای زیاده، برای کبد، تحال و کلیه ها نافعه، از جمله داروهای سل ریوی محسوب میشه، چون میدونید دیگه سل رو عضوهای مختلف که اون سر میکن عضو رو درگیر بکنه اون عضو مبتلای به سل میشه. سل ریوی داریم، سل استخون داریم، سل های متعدد داریم. رأی راضی اینه که کاسنی برای افرادی که مزاج گرم دارن و جگرشون سوزانه، جگرشون، کبدشون داغ شده و گرم شده بسیار نافعه. ولی رأی راضی اینه که اثر خنک کنندگیش روی کبد به اندازه کاهو نیست. یعنی اگر ما بخوایم کبد رو خنک بکنیم، کاهو رأی راضی اینه قوی تر از کاسنی اثر داره. و برای رفع آتش رأی راضی اینه که کاهو مؤثر تر از کاسنی. حالا دوستانی که در ماه مبارک رمضان روزه میگیرن، حالا آتش بهشون دست میده، تشنگی زیاد پیدا میکنن، هوای تابستون گرمه، به خصوص اونایی که سال اول دومی هستش که دارن روزه میگیرن، روزه گرفتن براشون سخت میشه، شب حتما کاهو، روغن زیتون، آب لیمو ترش تازه بخورن، عرق کاسنی یا دم کرده کاسنی 1 لیوان، اگر عرق میخورن نصف لیوان، اگر دم کردهش رو میخورن 1 لیوان. و اگر با اینها هم آتش برطرف نشد، صبح که از خونه میخوان بیان بیرون، بیدار میشن، میخوان یا بچه هایی که بیدار میشن میخوان فعالیت بکنن، یا افرادی که صفراوی خیلی زیاد هستن، آتش زیاد بهشون غلبه میکنه، میخوان برن سر کار، این برگ های پهن کاهو رو تو ناحیه کبد به این شکل پهن قرار بدن و با یک چیزی ببندن که این ثابت بمونه رو ناحیه کبد، کمک میکنه به کاهش آتش. 2-3 ساعت که بگذره، وقتی برگ کاهو رو نگاه بکنن، میبینن برگای کاهو پلاسیده شده، تمام حرارت کبد رو به خودش جذب کرده. برای برطرف کردن دردهای کبدی و سده کبد بسیار نافع. چی؟ کاسنی. جواب بدید که بدونم صبح اول صبحی نخوابیدیم بیداریم. بله؟ صده یعنی گرفتگی، هر نوع انسداد و گرفتگی که در هر عضوی در هر جایی ایجاد بشه بهش میگن صده. خب رأی بعضی از حکما اینه افرادی که دچار سرفه هستن، سرفه های زیادی میکنن، میگن اونا کاسنی خیلی استفاده نکنن یا کمتر استفاده بکنن، چون محرک سرفه در بعضی از افراد میتونه بشه. تجربه خودم اینه که خیلی مشکلی تو سرفه ایجاد نمیکنه. سرفه رو شدیدتر نکرده در افرادی که دچار سرفه هستن، چون بسیاری از سرفه ها به دلیل یک سری از عفونت هایی هستش که توی ناحیه ریه و مجاری تنفسی ایجاد میشه، سرفه به اون دلیل حاصل میشه. خب گفتیم اثر ضد التهاب و ضد باکتری کاسنی رو گفتیم دیگه، به اون دلیل برای اونها نافعه. ولی در بعضی از افراد که سرفه ها به دلیل علائم حساسیتی باشه، میتونه حساسیت به شیکورین یا اسید شیکوریک میتونه باعث افزایش سرفه بشه. بعضی از حکما بعد از حجامت و فصل خوردن کاسنی رو توصیه کردن، موقع حجامت و فصل، قبلش و بعدش. یه سری تمهیداتی ما داریم که تو دوره حجامت و فصل براتون خواهند گفت. یه چیزهایی هستش که عمومیه، همه باید استفاده بکنن. مثلا خوردن یک دونه انار قبل از حجامت، قبل از فصل، حین حجامت و فصل و بعدش بسیار توصیه شده. کاسنی هم همینطور. بعضی از حکما رأیشون اینه که اگر اونها در اختیار نبود، دمکرده کاسنی بسیار نافع برای فصل و حجامت. اگر میخوایم بیشترین تأثیر رو از حجامت فصل بگیریم، دمکرده کاسنی بخوریم و باعث باز کردن سده های کبدی میشه، مجاری کلیه رو باز میکنه و باعث میشه که جریان خون خیلی خوب تو بدن صورت بگیره و بیشترین مواد دفعی توسط حجامت و فصل از بدن خارج بشه. چون ما هدفمون در حجامت و فصل این نیستش که خون صالح رو خارج بکنیم، در هر دوی این اعمال یداوی ما هدفمون این هستش که مواد زائدی که در خون هست، اون اخلاط نامناسب رو از بدن خارج بکنیم. به همین دلیلی که در نیمه دوم ماه قمری ترجیح میدیم این کار صورت بگیره، چون همونطور که تأثیر ماه روی مایعات کره زمین باعث جزر و مد میشه، در نیمه اول ماه قمری جزر، در نیمه متشکرم. احوال شما چطوره؟ صبح شما بخیر. دوباره این دختر خانم اسیرش کردن، هی اونور اینور این کاغذ برم داره تفلی میاره. همون تأثیرات جزر و مدی که در اثر جاذبه و دافعه ماه ایجاد میشه، خب مایعات داخل بدن ما مثل خون و لنف، اون هم مجزای از مایعات کره زمین نیست. به همین دلیل تأثیرات نیروی جاذبه ماه روی خون هم انجام میگیره. در نیمه اول ماه خون در حالت چی؟ جزر. یعنی چی؟ یعنی زیر رادیکال میبره یعنی میاد پایین. در نیمه دوم ماه قمری در حالت مد. آفرین. یعنی چی؟ یعنی در حالت ارتفاع قرار میگیره. وقتی در حالت مد قرار گرفت، پس بیشترین مواد زائدی که ما بعد از دادن منزجات و مسهلات و داروهای رقیق کننده خون میدیم، میاد در سطح خون قرار میگیره. بعد تو مراکز حجامت ما به راحتی میتونیم مواد رو از بدن خارج بکنیم. یا در حالت فصل جان بله آفر. و در حالتی که ما فصل میکنیم، رگ میزنیم بیشترین مواد زائد از خون خارج میشه. بعضیا میگن که ما حجامت کردیم ولی یه جا رفتیم حجامت کردیم سه تا لیوان پر از ما خون گرفت، یه جا رفتیم حجامت کردیم یه نصف استکانم خون نگرفت، کدومش خوبه؟ هیچ کدومش. چون در حجامت میزان خونی که ما میخواییم بگیریم در اختیار ما نیست، بدن خودش اون خون رو پس میده، فقط تمهیدات قبل و حین و بعد از حجامت باید رعایت بشه. چه چیزهایی رو بخورن، چه کارهایی رو باید انجام بدن قبل از حجامت آماده بشن، حین حجامت در چه حالتی باید بشینن، چه کار باید بکنن و بعد از حجامت چه چیزهایی رو باید رعایت کنن نخورن. کار ما همینه، بدن خودش مازادش رو داره پس میده، پس میزان خونگیری در حجامت در اختیار ما نیست. اینطور نیستش که ما هرچی تیغ رو عمیق‌تر بزنیم خون بیشتر بگیریم تأثیر حجامت بیشتری خواهیم گرفت، اینطور نیست. چون در حجامت قصد ما خون گرفتن نیست، ما اگر بخوایم خون بگیریم فست میکنیم، رگ میزنیم، پس ما نمیخوایم خون رو کاهش بدیم، ما میخوایم مواد زائد خون رو از بدن خارج بکنیم، اون اخلاط زائد رو میخوایم از بدن خارج بکنیم، به همین دلیل حجامت میکنیم. و مکانیزم‌های متعددی که حجامت داره که حالا توی کلاس حجامت براتون مفصل خواهند گفت که چه کارهایی رو انجام میده، رو تیسل ها، رو بیسل ها چه تأثیرات مفیدی داره، رو افزایش دستگاه ایمنی بدن، تقویت دستگاه ایمنی بدن، سایتوکان ها رو چی کار میکنه، اونجا مفصل براتون توضیح میدن که برای چی حجامت خوبه، چرا توصیه به حجامت میکنه، میگیم مثلا حجامت بکنید خونم بدید، اگر میخواید خون سالم بدید که به بیماری تزریق بشه، خب خون خودتون باید سالم باشه. چطور سالم بشه؟ یکی از راهاش حجامت کردن. اگر حجامت بکنید خون سالم و پاکیزه ای آماده میشه برای مصدومی. نه، اونایی که میگن اگر حجامت کردید خون ندید، چرا؟ چون ایدز گرفتی، هپاتیت گرفتی، نمیدونم بیماری چی گرفتی، چی گرفتی، چی گرفتی. در صورت اینکه یه روز با یه آقای دکتر متخصصی بود، گفتم آقای دکتر این حرف از شما بعیده، اصلا شما حجامت رو دیدی؟ گفتش که خب میدونم دیگه، تیغ ژیلت میگیرید تو حموم تیغ میزنید و آره شاخ گاو میذارید و میکشید و بهترین حال خونگیری با شاخ گاو ها. چرا؟ چون غیر بهداشتیه تمام اون چیزا اینجا پشت اون یکی نه، به خاطر اینکه ما وقتی حجامت میخواییم بکنیم حکما دستور دادن که میزان بادکشی که دارید، البته اینا مبحث حجامته، اونجا مفصل براتون میگن، باید آهسته، رأی بوعلی اینه که بایستی بسیار آهسته بار اول و بار دوم این مکش خیلی ملایم صورت بگیره، بار سوم چهارم بیشتر، بارهای بعدی بیشتر، بعد زمانی که خون میخواید بگیرید اینجا دیگه کاملا فراخوان گلوبولی صورت گرفته. بعضی از همون اول یک بادکش محکم تمام گوشت طرف تن میده تو این لیوان قرار میگیره، دیگه میگه نفس نمیتونم بکشم. خب این روش روش درست نیست. به همین دلیل اون شاخ گاو میزان مکش در اختیار حجامه، اون متناسب با پوست میکشه و فراخوان گلوبولی رو ایجاد خلل میکنه تو اون ناحیه، بعد آهسته آهسته این میزان خلل رو افزایشش میده که روش صحیح اینه. بله؟ بله، اگه دستی باشه درست، ولی خیلی وقتا با موتور کولر این کارو میکنه، هم اول که فیس میزنه تمام گوشت تنف تن رو تو این لیوان قرار گرفته، اون هم باز قابل دسترسیه. بار اول که اون شوک رو داد یهو طرف گفت آخه نفسن، میتونه این سوپا پاشه یه خود شل بکنه، سطح پوست داخل لیوان بیاد. همیشه برای بارهای اول که بادکش میخواییم بکنیم خیلی ملایم باید این بادکش صورت بگیره، بعد آهسته آهسته این شدتش رو بیشتر میکنه. دوستان اگر حجامت میکنید، اگر بادکش میکنید، اگر هر عمل یداوی رو میخواید انجام بدید، بالا سر بیمارتون باید حاضر باشین. ولش نکنید برید این ور اون ور، بالا سر بیمارتون باشید. گاهی اوقات حالش بد میشه، گاهی اوقات سرگیجه پیدا میکنه، گاهی اوقات این مکش انقدر زیاده که ممکنه تاول بزنه بدن، ممکنه کبود بشه. بالا سر بیمار باشید. به محض اینکه دیدید احساس ناراحتی داره میکنه، میزان اون شدت بادکش رو کمش بکنید. اینا عرض کردم توی کلاس های حجامت براتون مفصل در مورد بادکش و حجامت، حجامت بلا شرط و مع شرط براتون مفصلا میگن که هر کدوم کارهای چجوری. خب شیکوری محل اصلی رویشش در ایران بوده. توی نواحیه ببینید، خواهش کردم که کامل بنویسن، باز اسمش رو سنشون رو نوشتند و یه تلفن.
برگه آماده شده.
احسن، ماشاءالله، خیلی عالیه. آره مجموع این چیزایی که خواستم رو بنویسین که بله بله سنم بنویسین. حالا برای بعضی از اگر گفتن سن یه خود خطرناک و سخت بیشه، حالا اشکال نداره، ولی سن رو بنویسین. خب محل اصلی رویشش در ایران هست، توی نواحی کم ارتفاع البرز، قزوین، رشت، اطراف تهران، کرج، آذربایجان، رودبار، لاهیجان، ارومیه و مشهده. حالا بریم سراغ ریشه کاسنی. ریشه کاسنی 8% پلیساکارید داره. پلیساکاریدش یکیش به نام اینولینه که قبلا صحبتش بود که در برگش هم وجود داشت، منتها در ریشهش میزانش بیشتر. ترکیبات تلخ کاسنی اکتوسین، اسید چیکوریک، فلاونویت ها. بله فلاونوید و ساده است. نه من که نمیپرسم، من کاری ندارم، این راننده تاکسیه که هی مزاحمت ایجاد میکنه، من کاری ندارم. خب شیکوریک اسید، اینولین. خب شما که نمیتونید ببینید. خب قندها، تاننها، از دیگر ترکیبات ریشه کاسنی هست. خب ترکیبات بخار شونده معطری داره کاسنی که اون عطر کاسنی به واسطه وجود اونه. استئوفنون، استئوفنون شاخص‌ترین ترکیب معطر کاسنیه. در افرادی که آتش دارن، حرارت درونی دارن، کاسنی بسیار براشون نافعه که گفتیم. افرادی که احتیاج به پاکسازی دستگاه ادراری دارن، دم کرده کاسنی بسیار بهشون کمک کننده است. بله، هم ریشهش هم خود برگ و ساقش، هر دو. برای ورم حلق، ورم حلق میشه چی؟ نه نه، ورم حلق میشه لارنجیت. و برای تورم های مفصلی بسیار نافعه. ما یکی از کارهایی که در طب سنتی میکنیم بعد از اینکه منزج دادیم، ما میخواییم اخلاط روان بشن دیگه، میخواییم اخلاط به شکل روان وقتی مسهل میدیم به راحتی خارج بشن. کاسنین کار رو میکنه، روان کننده اخلاط. برای پاکسازی دستگاه گوارش بسیار نافعه. ما چندین سال پیش بود اولین همایش گیاهان دارویی رو در تهران پیشنهاد داده بودیم و انجام شد توی فرهنگسرای اشراق، بود 11-12 سال پیش نه. خب هر کدوم از دوستان مسئول یه بخشی از کارها بود، کارها رو انجام بده، غرفه ها رو آماده کردیم. یکی از دوستان گفتش که خب ما حالا از افرادی که میان از این غرفه ها بازدید میکنن چجوری پذیرایی کنیم؟ خب باید یه چیز سنتی بدیم دیگه. گفتیم خب دم کرده کاسنی به همه مزاج ها میسازه، برای همه هم نافعه، این همه هم خواص داره، کاسنی بهشون میدیم. یه خود تلخه ولی نافعه. این باش. یکی از دوستان گفتش که من انجام میدم. این باش. رفت و خب اینجور که محکم گفت من انجام میدم، همینجوری هم محکم رفت درست کرد، با آنچنان غلظت بالایی درست کرد. هر کسی یه فنجون از این رو میخورد پاکسازی کننده دستگاه گوارش دیگه. یه آقای دکتری از دکترهای خیلی معروف الانه، اون موقع از دوستان ما بود و کمکش میکردیم که یه جوری این روش های تشخیصی و درمانی رو اجرا بکنه. دعوت کردیم میشونم اومد تو غرفه، گفتیم دکتر بیا نگاه کن بیان چجوری مریض میبینیم چه خبره. هیچی، ایشونم اومد و خب نشست و این دم کرده رو یه فنجون خورد. بعد گفتش که این چی بود؟ گفتم این دم کرده نبود، این دیگه جوشونده یه غلیظ کاسنی بود، من درست میکنم. درست کرد. گفتم این خیلی خواص داره و یه سری از آثار خواصشو براش گفتم در درمان بیماری مختلف توضیح دادیم براش. گفت عجب، این همه خاصیت بود معلم. بلیج یه لیوان دیگه هم بعد از اون یه استکان خورد. دوباره ما مشغول کار بودیم، دیدیم این دکتر هی میریزه و خالص میخوره. یادیدم از دکتر خبری نیست، فرداشم نیومد، پس فرداشم نیومد. تعجب کردیم خدای دکتر چی شد، چرا نیومد؟ این همه ابراز علاقه میکرد، خبری ازش نیست. این داستان گذشت، ما فراموشمون شد. یکی دو ماهی از این ماجرا گذشت، یه روز دیدم زنگ زد، گفتش که فلانی. گفتم بله. گفتش اون چی بود؟ اون فقط کاسنی بود واقعا؟ گفتم آره فقط کاسنی بود. گفت پدر منه دره بود. گفتم چرا؟ گفت تا خونه نمیدونستم چجوری خودم برسونم. اونجا که رفتم دوباره برگشتم، دوباره اومدم بشینم دیدم نمیتونم بشینم، دوباره رفتم، دوباره برگشتم دیدم بازم مثل این که سخته، باز دوباره رفتم اومدم دیدم مثلا نمیتونم دیگه، رو به قرار ندارم، گفتم برم خونه. بعد از اونش هم مطب نرفتم، فردا صبحش هم بیمارستان نرفتم. گفت حالم خیلی خراب شد. گفتم من مسموم شدم، پدرم در اومد. گفتم دکتر خب اون همه که تو خوردی، آره دیگه، این تمام دستگاه گوارشتو پاک کرد، دیگه هیچ سمی تو بدنت نیست. گفت آره خیلی احساس سبکی میکنم بعد از اون. یه 3-4 روز 5 روزی خیلی اذیت بودن، ولی بعد از اون آنچنان احساس سبکی راحتی. اون کاسی رو از کجا میشه تهیه کرد؟ گفتن نمیدونم. اون گفت درست میکنم، برو پیداش کن ببین بیاد واسه درست کنیم واسه مطبت بذاره، چون یکی از بهترین پاکسازی کننده های دستگاه گوارشه. این نمونه بارزی بود که خودمون تجربه کردیم. عالی میگم. این دکتر تفلی 3 روز خونه، بیمارستان نرفت، مطب نرفت، همه چی تعطیل بود. البته خود زیاده. بله بله. یعنی چی؟ نه اون این جوری ما از خاصیت نداره.
دوزش اگه تغییر
بکنه نه، هرچی بیشتر بشه، غلیظتر بشه، اثر پاکسازی کنندگیش بیشتر و قوی تر میشه. بعد دیگه به شکم روش خیلی زیاد دوچار میکنه. همین کاری که با این آقای دکتر ما کرد، میگه من 3-4 روز درگیرش بودم، تمومم نمیشد، گفت وحشت کردم. بله؟ باش. خیلی عالیه، خیلی عالی. بله؟ نه ملین شدیده، فرقش رو دیروز گفتم دیگه.
اگر اتفاق دکتر اتفاق افتاد اون لحظه داروی جایگزین نتیجه.
اگر میپرسن که حالا الان یه فرد این رو اینجوری مصرف کرد و حالا میخواد از کار زندگی نیفته، حالا یه روز تحمل کرد، روز دوم میخواد بره سر کار، چی کار بکنه؟ بگم چی کار بکنه؟ گفتم اون دفعه که یه چیزی رو گفتم ضبط نکنید، این طب سنتی نیست ولی اثر میکنه. چی بود؟ کوکاکولا. یا کوکاکولا بخوره یا دم کرده یه چای تازه دم غلیظ با نبات شیرین بکنه و بخوره. بله؟ عالیه، بهترین پاک کننده دستگاه ادراری است. بله؟ ما در کودکان زیر 2 سال دارو بسیار با احتیاط میدیم، حتی سالمترین و ساده ترین دارو، حتی داروی مفرد خیلی با احتیاط میدیم. یکی هم در خانم های باردار و بچه شیرده ما دارو بسیار با احتیاط میدیم، بیشتر با تغذیه درمان میکنیم، دارو خیلی کم میدیم. چیکار کردیم؟
من نگاه میکنم
نه
من این ملین با این
منس چی شد؟ ملین و مسل ما میفرمایند که تفاوت چرا میترسید نمیزن اینجا چوب دستی دارید مگه؟ نه بابا چوبتون رو بذارید کنار نزنید. میگن تفاوت بین ملین و مسهل متوجه نشدن. خب کیا متوجه شدن؟ اگر کسی با چوب به سمت شما حمله کرد این ور رو نشون بدی. بابا یه زن با جرأت کرد بگه من متوجه شده نمیگیم. داروی ملین داروییست که ما میخواییم دستگاه گوارش فقط کار کن، معده و روده رو میخواییم تخلیهش بکن، ملین میدیم. چی کار میکنی؟ وقتی که مثل این که تنها کسی که متوجه شده این آقا پسر کوچولوی خودمونه ها. بگید دیگه کجا ما ملین میدیم؟ دستگاه گوارش رو میخوایم تخلیه کنیم، معده و روده ها میخواد تخلیه بشه، این میشه ملین. یعنی لینت مزاج میده. لین قولو لهو لینا آیه است. بله؟ آره. میگن خداوند میفرماید که این موسی وقتی رفتی با فرعون حرف بزنی با زبون لین، با ملایمت، با لطافت حرف بزن با فرعون. به جنگ خدا رفته، میگه انا ربکم الاعلی، من خدام، ولی خدا میگه این موسی میخوای بری باش با ملایمت حرف بزن. چرا؟ چرا؟ چند تا دلیل داره. مهمترین دلیلش اینه که جناب موسی کجا پرورش پیدا کرد؟
تو
خونه فرعون بزرگ شد. نقش پدری داشت براش. میگه حالا که میخوای باش مواجه شی، مبادو تندی کنی و با زبان لین و با ملایمت باش حرف بزن. و دلایل متعدد دیگه که مراجعه بفرمایید به کتاب تفاسیر. ولی اشاره میدم بهتون به صحبت دیروز، بحث محبت و با زبان ملایم حرف زدن و با محبت و با دلسوزی و با نوازش و با این چیزا با هم گفتگو کردن. بله؟ چی؟ بغلی میگه مگه میشه؟ اوه مثل اینکه چوب دستی از این من به اون من حمله مرد بوده که این تفلک میگه مگه میشه؟ نه شما چوب دستی هم که اومد با ملایمت بگو خواهش میکنم آرومتر بزن. اثر میکنم
اگه بخوام به صورت مرتب خواستم مصرف کنیم برای معتدل کردن نداشت چی باید استفاده
کنیم؟ اولا دارو رو ما به طور مداوم نمیتونیم مصرف بکنیم مگر با تجویز باشه که بگن چند روز مصرف بکن. کاسنی داروه، دارو رو نمیتوان مداوم مصرف کرد. پس داروی ملین داروی هستش که لینت مزاج میده، با نرمی کمک میکنه که مواد دفعی از روده ها خارج بشه. این شد داروی ملین. داروی ملین رو کجا ما میدیم؟ زمانی که فرد دچار یبوسته. یبوست یعنی چی؟ یعنی خشکی، یعنی خشکی در مدفوع حاصل شده، این به راحتی خارج نمیشه. پس باید موادی که لین باشه، ملین باشه، لینت مزاج بده، نرم کننده بشه استفاده بکنیم تا این مواد به راحتی و به سهولت از بدن خارج بشه. این میشه داروی ملین. روشنه؟ بله؟ خب داروهاش چی هست؟ خاک شیر یکیشه با آب جوش صبح ناشتا، آلو یکیشه، انجیر یکیشه، زیتون یکیشه، کاسنی هست. اینا داروهای ملین هست، یعنی دستگاه گوارش رو به راحتی به کار میندازن. میزان اصلا برای کدوم؟ خاک شیر، یک قاشق غذاخوری، یک لیوان آب جوش. زیتون حداقل در روز 7 تا، انجیر حداقل 7 تا و یک لیوان آب خیسونده، کاسنی یک سر مشت با یک لیوان آب جوش دم کرده روزی یک بار تا روزی 3 بار بر اساس شدت یبوست. چی شد؟ اشکال نداره، ولی تو یک لیوان آب جوش هم حل بکنید صبح ناشتا بخورید همون اثر رو داره. این شد داروی ملین. ملین رو کجا میدیم؟ ای تکرار میکنم اون راننده تاکسی بشنوه ها، برای شما که میدونم یاد گرفتیم. ما میخواییم دستگاه گوارش کار کنه. روشنه؟ با چیز دیگه کار داریم؟ تموش. حالا میریم سراغ داروی مسهل. مسهل با سین و هی حوض، هی دو چشم. مسهل کجا میدی؟ زمانی که فرد دچار غلبه یک یا چند تا خلط شده، دچار سوء مزاجی شده، ما منزجات دادیم، این مواد مزاحم رو در بدن نزج دادیم، نون، ساتزاد و جین. نزج یعنی پختن، آماده کردن، ما این رو پختیم، آمادش کردیم. منزج هر خلطی فرق میکنه، حالا تو مناسبتش برسیم، تو اون تو قرابادین بحث میشه، ولی حالا به مناسبتی یک روزی رو اختصاص میدیم به منزجات مختلف که منزج صفرا چیه، منزج سودا چیه، منزج بلغم چیه، منزج اخلاط ثلاثه چیه، اگر هر سه خلط رو بخوایم نزج بدیم چیکار باید بکنیم. توی جلسه ای براتون میگم، شما مفصله میگم ترکیبات متعددی داره تو قرابادین های مختلف، فرمول های مختلفی گفتن، چند تاشو براتون میگم، چند تا مؤثر ترینشو براتون میگم. حالا قرابادین یعنی داروسازی، قرابادین یعنی
داروسازی.
خب ما میخواییم یک خلط یا چند خلط رو در بدن نزج بدیم، آماده دفعش بکنیم. حالا موادی رو دادیم این افراد خوردن، این اخلاط مزاحم صفرا، سودا، بلغم، هر کدومشون یا مجموع ستاشون یا دوتا از این ستا، این رو پختیم. حالا اینا باید خارج بشه دیگه. چجوری باید خارج بشه؟ داروی مسهل میدیم دیگه، ملین اینجا به در نمیخوره. مسهل یعنی مسهل اخلاط، نه مسهل گوارش. داروی ملین اگر با غلظت بیشتر دادیم شکم روش رو بیشتر میکنه، ولی لزوماً دفع اخلاط ممکنه نکنه. ولی داروی مسهل یقیناً دفع اخلاط میکنه. دیروز عرض کردم که از یک روز تا سه روز ما مجازیم مسهل بدیم. یکی از این بانوان مخدرات اومد کاغذ داد که 4 ماه یک نابغه دانشمندی بهش مسهل داد، 4 ماه. بعد میگه زیر چشم کبود شد و چهره پیدا بود که دچار عوارض بسیار زیادی شده، چون اخلاط در بدن دیگه تعطیل شده دیگه. تاب در بدن میخواد خلط سالم و سالم تولید بشه، داره دفعش میکنه. خب دیگه خلط سالمی نمیمونه. وقتی خلط سالم نموند، براتون گفتن دیگه کدوم اعضا با بلغم تغذیه میشه، کدوم اعضا با صفرا تغذیه میشه، کدوم اعضا با سودا تغذیه میشه. لذا تغذیه این اعضا در بدن با اختلال مواجه خواهد شد. وقتی با اختلال مواجه بشه، فرد دچار غلبه بیماری های متعدد میشه. میگه نمیدونم چمه ولی حالم خوب نیست. چرا؟ چون خلط صالح دیگه تو بدنش نیست. 4 ماه این تمام اخلاط از بدنش دفع شد. حالا ما میخواییم مسهل بدیم، منزج رو دادیم. حالا تو یک جلسه براتون مفصل از منزجات میگم، انشالله عمری بود. و حالا میخواییم مسهل بدیم. ساده ترین مسهلی که ما میتونیم بدیم برای یک خلط یا هر سه خلط، ترکیب برگ سنا و گل سرخه. یک قاشق مرباخوری برگ سنا، یک قاشق مرباخوری گل سرخ با یک لیوان آب جوش، این رو 10 دقیقه تا یک رو مثل چای دم میکنیم. بعد 1 تا 2 تا قاشق غذاخوری روغن بادام شیرین توش اضافه میکنیم. و اگر فرد دیابت ندارد، اینو دقت کنید، بیمار دیابتیک نباشه، 1 قاشق غذاخوری مویز میگیم به همراه این بجو، روزی 1 بار. وقت خوردنش عصر. چند روز؟ 1 روز یا 2 روز یا حد اکثر 3 روز. بیشتر نمیدیم. قابل توجه دوستان عزیزی که این شکمه کار نمیکنه، برگ سنا به شکلهای مختلفش میخورن.
همه همینو میگن.
بله؟
تو تلگرام هم که باز هستیم تا میگیم همه تلگرام میگن برگ سنا.
آره این تلگرام خدا تلگرام رو چی کارش بکنه که میان یک سری مباحث تقطیع شده، یک قسمتی از یه صحبتی رو میگیرن میذارن اونجا، یا اطلاعات بسیار نادرست و غلط. بعضی از اینا رو من دیدم، مثلا این پزشکایی که میان PhD طب سنتی بگیرن، میان میگن آره تو این تلگرام ما دیدیم برای فلان بیماری اینو نوشته بود. گفتم ندادی که؟ گفت نه، اومدم از شما بپرسم. گفتم خوب کرد. برای حالا تو بحث شنبریله میرسیم، نوشته خانم بارداری هستم، مبتلای به دیابت بارداری شدم. اون پروفسور نابغه نوشته که روزی حداقل 3 تا قاشق غذاخوری تخم شنبریله دم بکنی بخوری. بعد بچه کج و موج میاد بیرون، بعد خود خانمه دوچار مشکل میشه، بعد هم میگن طب سنتی. ببین طب سنتی چه بلایی سرشون آورد، نگاه کن بچه کج و موج شد. بابا بی سوادی یک نفر دلیل بر بد بودن طب سنتی نیست. ما هم قبول داریم باید یک نظارتی بشه به روند کار طب سنتی، ولی از داخل بدنه طب سنتی، اونایی که تو این کار واردن میدونن چی به چیه، باید یک نظامی تشکیل بدن. همینطور که نظام روانشناسی داریم، نظام پزشکی داریم، نظام دندان پزشکی داریم، یک نظام طب سنتی هم باید داشته باشیم که افرادی که کننده کارن، اطلاعات وسیعی دارن، اونا میتونن تشخیص بدن که کارش درسته که کارش درست نیست. بایستی همچین نظارتی هم باشه. ما هم تایید میکنیم، کی تایید نمیکنه؟ این کار باید اتفاق بیفته، ولی این کار کار یک پزشک نیست. اون نمیتونه تشخیص بده که آقا تخم شنبلیله توی تمام ریفرنس های هربال مدیسن در تمام دنیا اومده که تخم شنبلیله کاهش دهنده قند خونه. خب رو چه مزاجی؟ موارد منع مصرفش، موارد تداخل دارویش چی؟ کدومه؟ نمیدونم. میگن تحقیق نشده. خب تحقیق نشده، کلی رو لطوپار میکنه تا میخواد تحقیق بشه. خب تو منابع طب سنتی اینا وجود داره، کسی میدونه اینا رو که اشراف به منابع طب سنتی داشته باشه، ولی اون میدونه. لذا میگه این خانم اونو مصرف بکنه، اینو مصرف نکنه. یک قاشق غذاخوری مویز میجوه، این دم کرده برگ سنا، گل سرخ و یک قاشق تا دو تا قاشق روغن بادام شیرین رو آهسته آهسته جرعه جرعه میخوره. مثلا چای رو چجوری با توت خشک، با مویز، با کشمش میخورن، این دم کرده رو همینجوری با اون بخور. اینها مصلحات برگ سنا و گل سرخن، یکی روغن بادام شیرین، یکی مویز. این دوتا مصلحشه، اون مصله، این مصلحه با ساد، یعنی حال دارو رو اصلاح میکنه، جلوگیری میکنه از بروز عوارض جانبی دارو. چی فرمودین؟
اگر دیابتی بود به جای مویز؟
هیچی، اگر دیابتی بود دیگه مویز مصرف نمیکنه. منحصراً همین دم کرده برگ سنا و گل سرخ و روغن بادام شیرین رو میخونه بدون هیچ گونه شیرین کننده ای. اگر نتونست بخوره میتونه با عسل طبیعی یا اگر در دسترس بود عسل بوغناق مصرف بکنه. بفرمایید.
چند سالی دو قاشق غذاخوری داشتم نمیدونم چه اثر
فیلمنده
داشت، ولی من خودم همون بو کرد. بله. احساس شد دو لیوان خوردم،
هیچی نشد. درست. این برمیگرده به اون منزجاتی که شما قبلا مصرف کردین، که چه منزجی مصرف کردین برای دفع غلبه کدوم خلط، اون وقت دوز دارو فرق میکنه. تو مثلا افرادی مثل شما که اون مؤثر نبوده، یک قاشق غذاخوری از هر کدوم میریزن و سه تا قاشق تا پنج تا قاشق غذاخوری روغن بادام شیرین بهش اضافه میکنه.
مثلا اگه قبل این که یعنی موتل استفاده کنه ولی قبلش موتل استفاده نکنن چه اتفاقی میفته؟
سلام الله علیه وسلم. میپرسن که الان یک سفری نمیدونست، این کلاس رو شرکت نکرد، میخواد مسهل مصرف بکنه، میدونم که مسهل کجا باید مصرف بشه، میخواد دفع اخلاط بشه تو بدنش، اینم میدونه. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ منزج نخورده ولی مسهل خورده. یکی از مسهلات ساده همین، مسهلات ما متعدد داریم، یکیش این بود که خیلی ساده و در دسترس و بسیار پر ارزشه. چه اتفاقی میفته؟
ضعیف میشه.
چی میشه؟ ما غذایی که میخوریم در بدنمون، این تبدیل به اخلاط میشه دیگه، در هضم کبدی تبدیل به اخلاط میشه، اون اخلاط برای عضوها و ارگانهای مختلف بدن نافعن، یعنی غذای عضو داره فراهم میشه. شما مسهل میخوری و غذای عضو داری دفع میکنی، همین. هیچ اتفاق دیگه ای نمیفته. اگر این کار تکرار بشه، بدن نحیف میشه، دچار آسیب‌های متعدد اعضای مختلف میشه. و یک اتفاق دیگه که میفته در این افراد اگر برگ سنا مدام مصرف کنن، اتفاقی که میفته این هستش که پرزهای روده از بین میره. بله، باعث تنبلی روده هم میشه، باعث یبوست هم میشه. اون وقت دیگه بدون برگ سنا دیگه این شکم کار نمیکنه، یه معتاد شد، تموم شد، رفت به کارش. حالا چجوری میخوای اعتیادش رو درست بکنی؟ دیگه واقعی هست. آن میگن بعد دم کرده سنا بخورید لاغر میشین. تلگرام بگیم کار بکنم. استاد
گل سرخ هم گل محمدی؟
بله بله. چند روز چی؟ بله. توی منزجات یک جلسه براتون میذارم، اونجا مفصل براتون توضیح میدم که منزج بلغم چند روزه و چی هست، منزج سودا چی هست، منزج صفرا چی هست، هر کدومو چند روز باید مصرف بکنن تا این اخلاط نزد پیدا بکنه. حتی رژیم های غذایی منزجی که ما میدیم، منزجات لزوماً با دارو نباید باشه، با غذا هم میتونه باشه. ما غذا میدیم این اخلاط نزد پیدا میکنه، منطقه 14 روز تا 16 روز بایستی این سوپ و آش خورده بشه که برای بعضی ها کار دشواری، ولی شدنیه. بعضی ها میخورن 14 روز تا 16 روز سوپ و آش فقط میخورن سه وعده و تمام اخلاط نزد پیدا میکنه، سه روز آخر مسهل میده. خب اگر
ضعف سیستم ایمنی
هم خب گفتم دیگه، میپرسن میگن اگر کسی منزج نخورد و مسهل خورد چه اتفاقی میفته؟ خب عرض کردم باعث میشه اخلاط سالم و طبیعی در بدن از بین بره و ضرر میزنه به بدن. بفهم. بله بله از بین. بله. خب درمان دیگه و مصیبت ها داره دیگه. مسهل خوردی؟ راست بگو. اعتراف کن.
مسهل نخورد ولی کلا خورده بود، بعد دیگه
چی خورده بود؟
کلا کلا
کلور به عنوان مسهل خورده بود.
اشتباهی خورده بود.
اشتباهی
همون کورسای معده شد بیرفته. بله. بعد الان جامش فرق کنه با اینکه مثلا اینجا خورده.
بله بله بله. اون سوزوندتش. کلور اثر سوزانندگی و گدازندگی داره.
خب گفتم مربوطه داره سگ.
آها یه جوری بنویسیم بسی خوب. خب
روغن بادام و مویز استاد ادامه درس رو بدید.
روغن بادام و مویز که نمیذاره خورده از بنده یا نه.
بله بله، خیلی کمک کننده است به این که این اخلاط به راحتی و به روانی از بدن خارج بشه. تأثیرات مخرب برگ سنا رو میگیره، یکی گل سرخ یکی بادام شیر. خب میگن که در صورت مصرف گل سرخ با ماست، چون این مناسبت داره جواب میده، یا مربای گل سرخ آیا حکم مسهر را دارد؟ بله میتونه داشته باشه. گلنگبین جزو داروهای کلیدی و بسیار مهم در طب سنتیه، زو وجهتینه، یعنی هم ملین هم مسهل، بر اساس اینکه کی مصرف بشه تأثیراتش متفاوته. اگر شما در حالت عادی یک قاشق مرب بخوری، گلنگبین بخوری یا یه مقداری مربای گل سرخ مصرف بکنید، حکم ملین رو داره. اگر میزانش بالاتر از یک تا سه تا قاشق غذا خوری در روز در یک وعده بشه، حکم مسهر رو پیدا میکن. خوردن مداوم مربای گل محمدی مضر است یا نه. هر چیزی که جنبه دارویی داره مصرف مداومش مضره، هر چیزی به اعتدال مصرف بشه هیچ اشکالی نداره. بله بله، از منزجه. نه نه، اون فرق میکنه، اون متفاوته. اون تا 40 روز، تا 3 ماه، تا 4 ماه هم میشه مدام مصرفش کرد، اشکالی نداره. اون داروه که بر اساس تجویز داره مصرفش. خب بریم سراغ بحث خودمون. اگر خب حالا ایشون میگن که عکسش اتفاق بیفته، یعنی منزجات خوردن ولی مسهل بعدش نخوردن، تمامی اخلاط فاسد آماده دفع هست در بدن چکرم ولی از بدن خارج نشده. نمی‌فهمم یعنی چی. میگن طبق اغلب کتاب‌های طب سنتی و داروسازی که مطالعه کردم، تمام دم کرده 1 الی 2 گرم در 1 لیوان آب و به مدت 1 هفته بیشتر نباشد. این قانون کلی، این قانون کلی دم کرده هاست؟ نه. بعضی از داروها 5 گرم مصرف میشه، بعضی از داروها 40 روز مصرف میشه، بعضی از داروها 1 ماه بر اساس تشخیصه. خب اجازه بدید بریم که به بحث خودمون برسیم. چشم. چی؟ گفتم دیگه. اگر سوالشون این بود، میگن اگر منزج خوردیم و مسهل نخوردیم چه میشود؟ اخلاط آماده دفع در بدن باقی میماند، خارج نمیشه. ما این زحمات رو 14 روز داریم میکشیم این مواد رو آماده بکنیم، دفعش بکنیم، بعد آماده که شد ولش میکنیم. چرا باید این کار رو بکنیم؟ دوچار آسیب میشیم دیگه. حداقلش اینه که هیچ فایده ای نبرد، چون اخلاط دفع نشد. خب ریشه کاستی عرض کردم تو باز کردن و روان کردن اخلاط بسیار نافعه. بله ریشه کاستی یکی از بهترین تصفیه کننده های خون ریشه کاستیه. در از بین بردن ورم احشا بسیار مفیده. توی آب آوردن شکم، برطرف کردن نفخ. آب آوردن شکم میشه میشه کاسنی. بعضی وقتا دیدیم مثلا یک کسی خوابه، یه از خواب بیدارش میکنی راجبه چی بود؟ مثلا کاسنی. آب آوردن شکم میشه استسقا، کاسنی درمانش میکنه، کاسنی نمیشه آب آوردن شکم. برای برطرف کردن نفخ استسقا یعنی طلب آب کردن. کسی که مدام آب میطلبه ولی بازم آب میخواد، تشنگیش مرتفع نمیشه، این یکی از حالتاشه، معنای لغویش هم هست. ولی بیماری هستش که 3 نوع داره. حالا موضوع بحث ما نیست، اجازه بدیم واردش نشیم، چون وقت 1 ساعت باید در موردش توضیح بدم. علت به وجود اومدنش رو باید بگم، انواع استسقاها رو باید بگم که 3 نوعه و راه های درمان هر کدومش که خودش 1-2 جلسه، حداقل 1-2 جلسه 3-4 ساعته میخواد. برای اونایی که شکمشون آب آورده همینجوری بدونی، هر کسی دیدین شکمش آب آورد اومد جلو، این ریشه کاسنی به جوشونه برای خود. نه، یه قانون کلی گفتن، گیاهان، گل، برگ و ساقه، اینا به شکل دم کرده باید باشن، ریشه ها و بذرها و دانه ها به شکل جوشانده. ریشه میشه چی؟ بیخ. اون راننده تاکسی از اون ور اشاره میکنه میگه بگو بگن، گفتم باشه. برگ کاسنی املاح پتاس زیادی داره. املاح پتاس تو روایات هستش که برگ کاسنی رو نشویید، همینجوری که میچینید بخوریدش، چون هیچ آلودگی به خودش نمیگیره و چون بسیار برگش لطیفه، با شستن یه سری از موادش از بین میره. به همین دلیل میگن که برگ کاسنی تازه رو نشویید بخورید. خب املاح پتاسی که در برگ کاسنی بود یکی از داروهای مهم تصفیه کننده خونه. برگ کاسنی تازه با سالاد اگر خورده بشه مقوی و اشتها آور، مقوی معده، طحال، و صفرابره. ریشه کاسنی 10 گرم تا 15 گرمش، این رو به شکل بوداده اگر مصرف بکنن میشه قهوه کاسنی. دوستان ما خیلی از ریشه ها و دانه ها و هسته ها رو اینا رو ما شستشو میدیم تمیز مرتب میذاریم خشک بشه، بعد با آسیه های صنعتی اینا رو پودر میکنیم، بعد پودکندش رو تفت میدیم. تفت دادن یعنی چی؟ یعنی تو مایتابه حرارت ملایم بدون روغن بدون هیچ چیزی، فقط اینا رو مدام حرارت میدیم تا تغییر رنگ بده. این میشه تفت دادن، یا تف یا تفت، جفتش تو منابع طبی سنتی هست. این میشه قهوه اون چیز. یعنی ریشه کاسنی یا بیخ کاسنی رو اگر این کار رو بکنید میشه قهوه کاسنی. اگر در منبع دیدید قهوه کاسنی را دم کرده میل کنید، این راننده تاکسی اونجا دم در بیرون نمیره، میخواد این چیزها رو بپرسه ازت، یعنی چیش رو؟ یعنی تفت داده شو. حالا یا هسته است یا بیخ یا دانشه. در مورد هسته های مختلف هم ما همینه داریم. مثلا هسته خرما، وقتی میگیم قهوه خرما بخور برای دیابتت خوبه، یعنی چی شو بخور؟ یعنی پودر تفت داده هسته خرما رو بخور. این قهوه هم میشه، هم طعم قهوه میده، خیلی خوش طعم و خوش عطر و بسیار هم پرخاصیت. نه، اینقدر که تغییر رنگ بده، رنگ قهوه‌ای پیدا میکنه، شکل قهوه میشه. خب این ریشه کاسنی رو تفتش میدن میشه قهوه کاسنی، دم میکنن میخورن. تمام آثار خواص ریشه رو که عرض کردم رو قهوهش هم داره، خوش طعم‌تره. بله، مقدارش یک قاشق مربا خوری. تو بعضیا بیشتر میشه، تو بعضیا کمتر میشه بر اساس مدلش. اگر در ترکیبش ویتامین سی وجود داشته باشه، ویتامین سی با حرارت دادن نابود میشه، از بین میره. ولی بعضی از ترکیباتش بهتر میشه. مثلا ما در طب سنتی رب ها رو داریم، مثلا رب مغل، رب به، رب انار، رب گوجه فرنگی، رب انگور، رب شیرین بیان. دستور درست کردن رب های مختلف. چجوری درستش میکنن؟ مایه رو انقدر میجوشونن تا به غلظت در بیاد، میشه رب. یعنی گوجه فرنگی رو آبش میگیرن انقدر میجوشونن تا غلیظ بشه، میشه رب گوجه. انار رو
اگر اصاره شیرین بیان را بگیری بهتر میشه برای نخا استفاده کرد. ما این رو 3-4 تا آب با اون اضافه نرم بشه، بعد همون آب که رنگ شیرینی یا تقریبا طلایی هم
چی رو ریختیم تو آب؟ چی شو؟
شیره ریشه.
خب خود ریشه شیرین بیان رو و ساقه اون چوبایی که ماله اونا رو قشنگ بشوریم، آب جوش دوش بریزیم، بذاریم 24 ساعت بمون، بعد اون رو با شعله ملایم بذارید بجوشه
با همون آب.
این به مرور عصاره اون مواد در میاد، میاد داخل آب، هی جوششو بیشتر میدید بیشتر میدید بیشتر میدید تا آب به 1/3 برسه. آب که به 1/3 رسید غلظت پیدا میکنه، بعد اونا رو خارج میکنید میذارید باز بیشتر بجوشه. هرچه بیشتر جوشید غلظتش بیشتر میشه. بعد اون رو هم به شکل خوراکی هم به شکل موضعی و مالشی استفاده میکنن، در درمان بسیاری از بیماری ها نافعه. به این میگن رف. خب مگه گوجه فرنگی ویتامین سی نداره؟ خب چرا رب بشه میگیرن؟ مگه انار این همه بحث نکردیم ویتامین سی داشت، چرا رب بشه میگیریم؟ همه ویتامین سی دیگه توش نیمونه که
استفادت بقیه خواست تو وقتای دیگه.
آفرین، درسته ویتامین سیش نابود شد رفت، ولی ما فقط ویتامین سیش رو نمیخوایم، کلی مواد مؤثره دیگه داره. الان بیمار گرفتگی عروق کرونری قلبی میخواد درمان بشه، خب یکی از درمانهاش اناره، یکیش نه اینکه انار رگا رو باز میکنه تمام میشه میره. دوباره تو تلگرام نذارید، دانشمندان سوئیسی به این نتیجه رسیدن که نیازی به جراحی بایپس نمی باشد، بیایید آب انار بخورین، انار بخورین رگاتون باز میشه. این خبرها نیستا، درمان جدی داره. یکی از درمانهاش بله خوردن آب انار. خب الان فصل بهار، فصل تابستونه، ما انار نداریم، چیکار کنیم؟ رب انار میخوریم برای استفاده از بقیه خواصش. درسته ویتامین سی نداره، ولی تو اون فصل میوه و سبزیجاتی ما میخوریم که ویتامین سی داره، از اون طریق ویتامین سی رو تامین میکنیم. از طریق خوردن این رب اون مواد داره که لازم داریم به بدن برسونیم میرسونیم. خب بریم سراغ بقیه ماجراها. تخم کاسنی رو اگر با حرارت ملایم بجوشونیم 10 گرم تا 15 گرم برای درمان انسداد مجاری صفراوی و یرقان بسیار نافعه. ریشه کاسنی برای ورم و التهاب دهان، لثه، دندان و خونریزیاش. لثه یکی چی شد؟ چی بگم؟ چیزی گم شد؟ این خانم میترسه میگه با چوب میان سراغ من، سوال بپرسه. سری اول عرض کردم خوردن 10 گرم تا 15 گرم جوشونده ملایم و دم کرده تخم کاسنی. چیزی گم شده این وقت؟ بذارین اول بگم بعد به دوم میرسه. دوم رو گفتم اینا میگن اول بگین، اول میگن میگن دوم رو بگین. چشم سلام الله علیه وسلم. خوردن 10 گرم تخم کاسنی بجوشونیدش و بعد بذارید دم بکشه، این برای برطرف کردن انسداد مجاری صفراوی و برطرف کردن یرقان بسیار نافع. این اولی بود. بله، یکی این که مجاری صفراوی دچار التهاب و گرفتگی شده، جریان صفرا تو مجاری صفراوی خوب انجام نمیگیره. دلایل متعدد، لجن کیسه صفرا یا اسلاج میتونه این حالت رو ایجاد بکنه. مثلا تو گزارش سونوگرافی میگه مینویسه که در کیسه صفرا مقادیر زیادی اسلاج مشاهده شد. این کیه؟ داد مثلا چشم. این می‌نویسه که اسلاج. می‌نویسه مقادیری اسلاج در کیسه صفرا مشاهده شد. یعنی چی؟ یعنی لجن دیدیم. یه وقت این ایجاد انسداد میکنه، یه وقت سنگهای صفراوی ایجاد انسداد میکنه، یه وقت التهاب کیسه صفرا و مجاری صفراوی ایجاد انسداد میکنه. که اینا هر کدومش با هم فرق میکنه، درمانهاش هم متفاوت. کسی فیلمو نگاه کنه فکر میکنه اینا تو چله تابستون نشستن همینجوری شور شور عرق میزن، نمیدونم بیرون سوز سرما، آره سوز گداکشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یک قاشق غذاخوری از تخم کاسنی رو کوبیدید، گذاشتید با دو تا لیوان آب جوش با حرارت ملایم جوشید 5 دقیقه، این یک لیوانش بخار شد، یک لیوانش باقی موند. اون یک لیوان رو شعله رو خاموش بکنید، بذارید تو خود آب جوش 10 دقیقه بمونه تا دم بکشه، یا روی بخار آب قرار بدید مثل دم کردن چایی بذارید دم بکشه، این تمام اصارش رو پس میده، بعد صاف میکنید میخورید. نه، میگن که در افرادی که دچار سردی انتهاها هستن، یعنی سردی اندام تحتانی، دست و پاها یخه سرد، تو ملمس، ملمس چیه؟ تو معاینه، یکی از روش های معاینه طب سنتی ملمسه، قسمت های مختلف بدن رو لمس میکنن، از حیث اون 4 تا کیفیت بررسی میکنن، گرما، سرما، خشکی و تری، بررسی میکنن ببینن عضوهای مختلف، قسمتهای مختلف کدوم حالت رو داره، به این میگن روش تشخیص از طریق ملمس. خب توی ملمس مثلا میبینی اندام تحتایی یخه سرد، پا دست میزنی سرد، دست یخه. میگن که میتونیم کاسنی بدیم که این گرما رو برسونیم؟ نه نمیشه، اونها باید داروهای صفرازا بدیم، مثل عسل. عسل که بحث عسل مفصله، عسل رو بگم میبینید که یک اقیانوس درمانی توشه، اونجا از عسل استفاده میکنید، حرارت رو تمام ارگانهای بدن میرسونید. یکی از دلایل این که اندامهای انتهایی سرده کمبود صفرا نیست، ضعف قلبه. اینا تو روش های تشخیصی براتون میگن که چطور تشخیص بدید طرف آتش صفرا کبدش رو داره پاره میکنه، آتش جگرش از حرارت، بعد مدام به این زنجبیل دارچین، زنجبیل دارچین میدن، اینو منفجرش میکنن، دست و پاش کماکان یخی. بابا قلب مشکل داره، این خون رسانی خوب صورت نمیگیره تو بدن، یا انسداد عروق وجود داره یا سده در رگها وجود داره. این راه های تشخیصیش خیلی مهمه، به همین دلیله که میگن اون اوایل کار افراد حق طبابت ندارن. اولین بار نظام پزشکی رو در عالم پزشکی کی ایجاد کرد؟ کی میدونه؟ بقراط؟ نه، نظام پزشکی. یعنی کی اجازه داره طبابت بکنه، کی اجازه طبابت نداره؟ سازمان نظام پزشکی. اولین بار مرحوم بو علی سینا این کار رو کرد. بو علی سینا افراد مختلفی رو میگرفت تربیت میکرد تو شاخه های مختلف علم، چون جامع الاطراف بود دیگه، در یک علم که تبحر نداشت، در علمی نبود که ایشون تبحر نداشته باشه، تبحر را دوستان ندونستن. ببینید مثلا من الان یه مقداری مثلا سجوک میدونم، یه مقداری طب رفلکسوتراپی میدونم، ولی با این روش هیچ وقت درمان نمی کنم، چون اشراف بهش ندارم. اطلاعات دارم. با داشتن اطلاعات نمیشه بیمار درمان کرد، باید اشراف داشته باشی تا بتونی بیمار درمان کنی، ولی حق دست زدن به کارهای درمانی رو نداری. بوعلی سینا میامد افرادی رو تحت تعالیم و پرورش خودش قرار میداد تو شاخه های مختلف علوم متعدد. در ته بیمار میامد پیشش میگفتش که حسن علی این مریض معاینش کن، معاینه میگفت تشخیص چیه و چرا، و چرا مبتلا شده، راه درمانش چیه. بر اساس نظری که میداد و دلیلی که اقامه میکرد و راهکار درمانی که میگفت، اگر درست بود یه مهری داشت میزد پای کاغذ و بالاش مینوشت که این فرد مجاز به انجام اعمال طبابتی در شهر فلان میباشد، این دیگه نظام پزشکی اون فرد بود، یعنی اون فرد دیگه کارش درسته. بوعلی تایید کرد. یا مثلا یه فردی میامد میگفتش که فراوون هستا، تو تاریخش نگاه بکنی فراوون میگین، مثلا یه فردی رو میگفت یه تشخیص بده، میامد گن میزد، میگفتش که این مثلا معاینه میکرد، معاینه نبض، زبان، اینا، میگفت این چشه، میگفت بواسیری زده بیرون. بعد با علی میگفت یه نگاهی بهش میکرد، میگفت برو بچه برو، هنوز کار داری تو، این مشکل مثلا از پروستاتش. باید توضیح میداد که چرا این تشخیص رو داده و درمانش چی. و بعد بوعلی کاغذ میداد به اینا، این کاغذ اجازه طبابت این فرد بود در اون شهر، در اون استان، در اون کشور یا در همه جا. چون الان یک کسی دچار یک بیماری قلبی بشه، در قم دچار بشه یک دارو بهش میدید، در شیراز دچار بشه یک دارو بهش میدید، در رشت دچار بشه یک دارو بهش میدید، تو سیستان بلوچستان باشه یک دارو بهش میدیم. این فرد باید داروها و مزاج اقالیم مختلف رو باید بشناسه، باید بدونه کدوم اقلیمی چه مزاجی داره، این فرد که تو اون اقلیم زندگی میکنه چه مزاجی داره، اینا رو باید بدونه. یه وقت میگه نه تو فقط همینجا، اینجا تو این شهرش کار نداره طبابت، ولی از اینجا بیرون حق نداری طبابت کنی. مریض اگر از شهر دیگه آوردن حق طبابت نداری. این اولین بار بوعلی این کار رو کرد، مبدعش بوعلی بود. الانم مثلا دوستانی که تو دوره‌های متعدد ما چندین سال شرکت کردن، بعد مطب دایر میکنن خودشون، بعد گاهی اوقات میان به ما سر میزنن یا سوالاتی دارن بپرسن، خودم رو میزنم به یه بیماری، یا میگم یه کسی به تو مراجعه کرده با این علائم، چی تشخیص میدی؟ بعد بهش میگم تو حق طبابت نداری، جنایت اگر این کارو بکن، تو دانششو نداری، سوادشو نداری. بیماری ها به این سادگی نیستش که من دلم درد میکنه، سرم درد میکنه، نمیدونم چشم درد میکنه، به این سادگی ها نیست. گاهی اوقات بیماری ها پیچیدن، اون وقت یک داروی میدی ممکنه اون دارو بیماری طرف رو شدیدترش بکنه. اوایل کار حق طبابت ماها نداریم، مگر دانشمون، متشکرم، مگر دانشمون به یک حدی برسه. اینا اون سابقه شونه یا سوالشونه؟ سواله، سوالا، سوالا باشه. حالا برای بعد خب بله، خب درد ها ستاس چی ها؟ درست خب خیلی ساده شد ها؟ آره درسته، درست. درد ها سه تاست، درمان هم سه تاست، درسته، قبول میکنم. غلبه بلغم یک دردیه دیگه. چند تا بیماری میتونین اسم ببرین در اثر غلبه بلغم؟ بعد درمان هاش همش یک جوره؟ یک فردی دچار غلبه بلغم مثلا در معده شده، این فرد مشهد زندگی میکنه، این فرد خرمشهر زندگی میکنه، این فرد تو قم زندگی میکنه، درماناش یکیه؟ خیلی پیچیده است، ساده نیست. برای امام معصوم بله آب خوردن ساده است، ولی برای من و شما فکر نمیکنم، حالا خودم شما رو نمیدونم، ولی برای من ساده نیست. من خیلی چیزا رو باید در نظر بگیرم تا بتونم درمان کنم. خیلی وقتا میشنم فکر میکنم، یعنی بیمار رو معاینش کردم، مدارکش رو دیدم، حالا میخوام مثلا تجویز بکنم، ازش میپرسم، میگه من دارم میرم سفر، من فکر میکنم که آیا درمان از الان شروع بکنم یا وقتی از سفر برگشت شروع کنم. مریض میگه من دارم میرم آلمان، 20 روز آلمانم، دارم میرم لهستان، 20 روز لهستانم. گاهی اوقات میگم خیلی خوب تو برو، حالا فعلا با این دردت بساز، زمانی که برگشتی اومدی درمان رو شروع کن. مواقعی میگم نه، از اونجا درمان رو شروع کن. مواقعی میگم از اینجا، از قبل از رفتن درمان رو شروع کن. اینا همش منظوره، اینا ساده نیست. اون طرف میگه آره دیگه این مثلا همین جوری یه بو شکمی، گو آره از همین الان شروع کن دیگه، حالا برو تا بعد. نه، اینا کلی 30 سال تجربه پشتشه، این به این سادگی نیست. کی؟ میگن طب سنتی آدم کش.
قبلش نه، قبلش با اون روالی گفتن استفاده میگه تموم شد، بعد سفارش شد، یه چیزی بهش شما
برشون میگه یه دوره داروی گیاهی مصرف کرد، بعد فاصله افتاد، دوباره سفارش داد، استفاده کرد، مرد. شفا گرفت. اینم یه توضیحیه. یه روز دیدن که جناب عزرائیل سلام الله علیه اومده تو بیمارستان، بعد داره یه کسی که اونجا منحنی الکتروکاردیوگرامش یه خط شده، داره تنفس مصنوعی میده و ماساژ قلبی میده، میگه بابا تو قابض الارواحی، تو مسئول نجات جون نیستی. گفت نه، اینا خب عمرش تموم نشده، این دکترها دارن میکشنش، این هنوز هست تو این دنیا، این داروهای اشتباهی. حالا بیا اینم طب سنتی، این طب سنتی، این بیچاره زنده میموند، این چیزش نبود، میگه دارو گیاهی خورد مرد. این نگه جایی، حالا دارن ضبط هم میکنن اینو پخش نکنی، این مال بی سوادی امثال منه، این ربطی به طب سنتی نداره. شما بیاید کتب متعدد حکما رو بخونید، ببینید چه نوابقی بودن اینا اون موقع 1000 سال پیش، ببینید چه نوابقی بودن، چه بیماری هایی رو تشخیص میدادن. نه سونوگرافی بود، نه امارای بود، نه سیت اسکن بود، نه آزمایش خون بود، هیچ کدوم اینا نبود، تشخیص میدادن و توضیح میدادن. اگر فردی دیدی در معاینه نبض این چنین بود، اگر فردی دیدی در معاینه ملمس این چنین بود، اگر فردی دیدی در معاینه زبان این چنین بود، این نشانه ای از فلان بیماری است و داروش فلان چیز است. چه نوابقی بودن اینا؟ کجا طب سنتی آدم میکشه؟ طب سنتی احیاگر زندگی آدم هست. اون یه بیسوادی بوده، یه داروی داده و کشتت، شاد به قول ایشون آره دعا کردن اطرافیانش خدایا شفاش بده، یادشون رفت، عربی بلد نبودن بگن خدایا شفا بده، دیگه اون شنیده شد و ملائک هم همونو آمین گفتن شفاش گرفت. انشاءالله که خداوند به برکت شادی امروز امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما، انشاءالله دل همه بیماران رو شاد بکنه، اطرافیانشون رو شاد بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد همه بیماران این جمع و مد نظر این جمع انشاءالله شفا پیدا کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این همه توضیح دادم، بازم تلفنشو ننوشته، آقا من چجوری پیدا بکنم این کیه میخواد کار تحقیقی بکنه؟ اینو برگردونید به همونی که داده، این بابا کامل بنویس. خب از ریشه و برگ کاسنی و تخم کاسنی، ریشه کاسنی گفتم بخوره، بخوره مزمزه بکنه خارج بکنه، دوستان یکی از دلایل این که افراد دچار بیماری‌های لثه میشن، عفونت‌های لثه میشن، متشکرم. دچار بیماری‌های لثه میشن، عفونت لثه میشن، یکیش اینه که این لثه رو ورزشش نمیدن. ورزش لثه چیه؟ همین با انگشت خالی. قدیمی ها یادتونه وضو میخواستن بگیرن برای نماز صبح، برای هر نوبتی میخواستن وضو بگیرن آب مزمزه میکردن، با انگشت لثه ها رو مالش میدادن، خارج میکردن، دوباره آب میگرفتن، خارج میکردن، وضوشون رو میگرفتن. این یکی از راه های بسیار مفید برای تقویت لثه است. از کجا بفهمیم لثه کسی دچار بیماری است؟ از رنگ
باشه. اگر تیره باشه یعنی خیلی کم رنگ باشه، یعنی
آفر. چه کم رنگ باشه یعنی به سفیدی بزنه لثه، چه پر رنگ باشه به قرمزی بزنه، در هر دو حالت این لثه بیماره. لثه باید رنگش رنگ صورتی باشه، صورتی خوش رنگ. این لثه لثه سالمیست. چی کار باید بکنیم که به این رنگ باقی بمونه؟ ماساژ هر روز لثه ها با انگشت.
اگه این ماساژ بدیم انقدر لثه ها محکم میشن که دیگه اگه با هم دم نمیریشن.
آره دیگه، همونی که گفتم دیگه. آره. لثه ها محکم میشن، بعد دیگه بخوان دندون بکشن باید با جراحی بکشن. خب از ریشه و برگ کاسنی. در بی اشتهایی زردی رنگ چهره، تقویت هاضمه، آب آوردن نسوج، عفونت مجاری ادراری. تب، بیماری های مزمن پوست، نارسایی های کبدی، کمخونی، روماتیسم. چی شد؟ ها؟ چی شد؟
صدا میاد از من.
چی گم شد چیزی؟
ها؟ همین فرمون برو.
ها. یکی میگه من لیف گم شد، یکی میگه چی گم شد؟ صدای مرغ میاد؟
حیات
مشکن. میخوام برای غذا ظهرتون حاضر بکنم. برای بیماری های مزمن پوست، نارسایی کبد، کمخونی، روماتیسم، وجود خون در ادرار، دیابت، سیاتیک، و ریشه کاسین. تا اینجا ریشه و برگش بود، جفتش هر دو. حالا ریشش برای تمامی اعضای داخلی، مثل قلب، کبد، معده، مفیده. چیش؟ نه دیگه، این یک دوره درمانی داره که بر اساس نوع بیماری تشخیص میدن که چند روز بایستی مصرف بشه. برای دیابت مثلا یک دوره یک ماه مصرف میکنن، بعد یک هفته قطع میکنن، مجدد یک ماه مصرف میکنن. آره، دود برگ و تخم کاسنی هم ضد عفونی کننده محیط و دافع حشرات. خب یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.